ามนี
้
و سلام به شما برادران و خواهران سرباز امام زمان ان شاء الله. در جلسه قبل و طبق اون روایتی که از امام صادق خوندم، یعنی ببخشید از پیغمبر اکرم بود، البته حدیث را امام صادق از پیغمبر اکرم نقل کرده بود، مهمترین ثمره تحصیل علم را عمل به علم معرفی کرده بود پیغمبر اکرم. عمل به علم را به عنوان یک حقی از علم معرفی کرده بود و عرض شد که اسلام یه اصطلاح ویژه‌ای در علم دارد و اصولاً علمی را که عمل نداشته باشد علم نمی‌داند، به این معنا که عالمی که به علم خودش عمل نکند عالم هم نیست و از دنیا هم که می رود به عنوان علما محسوب نمی شود. مسئله بود که در اون جلسه قبل، یعنی قبل از این جلسه گذشته، حضورتون تا حدی توضیح دادم. امروز میخوام به یکی از مسائلی که در موفقیت تحصیل علم بسیار مؤثره به اون اشاره کنم. مسئله ای که اگر اون رعایت بشه میتواند یک طلبه و یک نفر دانشجو موفق بشه در کاری که دارد و از طرف دیگر این دانشجو و طلبه هم اگر رعایت کرد او رو میتوند اون هدفی را که شارع مقدس اسلام درباره تحصیل افراد داره اون هدف هم بهتر تأمین میشه. هر حال مسئله مهمی است که رعایت اون از آغاز طلبگی ضرورت دارد. اون مطلبی که امروز میخواستم عرض کنم اون عبارت بود از اخلاص در تحصیل و قصد قربت در تحصیل و درس خوندن. البته اخلاص در عرفان و اخلاق اسلامی جایگاه بسیار ممتازی داره. کسانی که در عرفان بحث میکنن یا اینکه کسانی که در اخلاق بحث کردن، مخصوصا اونهایی که اخلاق و آمیخته به عرفان کردن، مسئله اخلاص را خیلی مهم دونستند و خیلی تأکید میکنند در این قسمت. ما اگر در آینده بودیم و در خدمتون بودیم در مورد اخلاص بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما صحبت ما امروز در مورد اخلاص در عبادت نیست. عبادت اصطلاحی. او اخلاص، اخلاص در عبادت که عرفا و دانشمندان اخلاق و اهل سیر و سلوک درش بحث میکنن، ما او رو نمیخوایم عرض کنیم، بلکه اخلاص در طلب علم، به این معنا که کسی که از اول وارد تحصیل میشه، این تحصیلش را قربتاً الالله بکنه، برای خدا این کار رو انجام بده. این یک مسئله ایست که البته اونها که در این قسمت رو بحث میکنن این قسمت رو نمیگن، اونا اخلاص در عبادت رو بیشتر روش تاکید میکنن، اما اسلام اخلاص در تحصیل علم را هم خیلی اصرار و تاکید میکنه روش. و علت قضیه یکی اینه که اصولا تحصیل علم خودش یک عبادته، بلکه از بهترین عبادت هاست. خود تحصیل علم میتونه در طریق تقرب الالله قرار بگیره و خودش یک عبادت بسیار عالی. و اسلام خیلی تأکید میکنه در این که خود علم یک طریقیست، طریق تقرب به خداست. اینقدر علم را بالا میدونه که حتی مقام علما رو نزدیک مقام پیامبران میدونه. من یه روایت ابتداعا خدمتتون میخونم که این عظمت تحصیل علم را میرسونه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من جاءه الموت و هو یطلب العلم لیحیی به الاسلام کان بینه و بین الانبیاء درجتون واحده. پیغمبر فرمودد که اگر کسی در طول زندگیش در طریق تحصیل علم باشد، از ابتدا تحصیل علم کند و مرگش هم در همون تحصیل علم برسید، یعنی در حال تحصیل علم هم مرگ او رو درک کند. اما برای این که لیحیی به الاسلام، برای این که اسلام را حیات بده، این تحصیل علمش برای احیای اسلامه، بین او در قیامت و بین انبیا فقط یه درجه هست، یعنی اون جایی که انبیا در بهشت قرار میگیرند با اون جایی که این عالم قرار میگیرد فقط یه درجه فاصله دارد و این عالی ترین مقامه دیگه، یعنی از همه، حتی از شهدا، از همه به هر حال میزند بالا و فقط یه درجه فاصله بین اونس و بین انبیا. معلومه که این علم یک عبادته که اینقدر ارزش دارد که خداوند متعال اینقدر این رو پذیرفته که به صورت تقریبا همسایه پیامبران خواهد بود. بنابراین اگر اسلام تأکید میکند روی اخلاص، اخلاص در علم، برای این است که خود علم عبادت، عبادت هم اخلاص میخواد تا اینکه ثواب نصیبه. اسلام در روایات مکرر تأکید میکند که کسی که میخواد طلب علم بکند باید از اول قصدش قربت باشه، به این معنا که وقتی میخواد بیاد طلبه بشه و طلبه میشه همیشه به فکر این باشد که این را برای رضای خدا و خاصاً برای رضای خدا درس میخوند، برای رضای خدا میاد طلبه میشه و برای رضای خدا درس میخوند، برای رضای خدا مباحثه میکند و کلیه کاراش را برای خدا انجام میده. این را خواسته از طلاب که اینجوری باشن و کسانی رو که اخلاص در تحصیل علم دارند خیلی مورد ستایش قرار داده شده در روایات، مخلصین در تحصیل علم، عالم مخلص، خیلی این عظیم و بزرگ شمرده شده. من یکی دو سه تا روایت باز میخونم که ببینید اهمیت این موضوع چقدره. قال ابو عبدالله علیه السلام: من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی که برای خدا تعلم کند، درس بکند برای خدا و عمل لله، بعد عمل به علمم بکند اون هم برای خدا، و علم لله تعلیمم بکند برای خدا، تدریسش برای خدا باشد. این دعیه فی ملکوت السماوات عظیما، در ملکوت آسمانها و بین ملائکه این فرد به عنوان یک شخصیت بسیار بزرگ نام برده میشد، کسی که بتواند این سه مرحله رو قصد قربت داشته باشه. درس میخونه برای چی؟ برای خدا. عملش هم کل عملش برای خدا و بعد تدریسش، تبلیغش، سخنرانیش، نوشتنش، قلمش، همش باز خالص برای خداوند متعال باشه. این بسیار مهمه که در ملکوت آسمان‌ها عظیم شمرده میشه، حالا یا خداوند متعال در بین ملائکه این رو به عنوان یک شخصیت عظیم معرفی میکنه یا خود ملائکه در بین خودشون ای رو به عنوان یک شخصیت عظیم ذکر میکنن. اونجاها گفته میشه، در ذیل این روایت هست، اونجاها گفته میشه که تعلم لله و علم لله، اونجاها گفته میشه این یه فردی است که هم برای خدا تعلم میکنه هم برای خدا تعلیم میکنه. این دلالت بر عظمت این موضوعه. روایت در بحار الانوار جلد 2 صفحه 29. باز حدیث دیگری است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من تعلم علما مما یبتغى به یبتغی وجه الله لا یتعلمه الا لیصیب
بهی عرزن من الدنیا لم یجد عرف الجنه یوم القیامه. این هم روایت به عکس اون اخلاصه. پیغمبر فرمودن که هر کسی که علمی رو یاد بگیرد از اون علومی که باید قصد قربت درش باشد، علومی که باید قصد قربت درش باشد، علوم دینه دیگه، انواع علوم دین، حالا چه معارف باشه، چه عقاید باشه، چه فقه باشه، چه اخلاق باشه، به هر حال علوم دین، اون چیزایی که به وسیله اونها باید آدم قصد تقرب بکنه برای اونها. اما این شخص لا یتعلمه، این تعلم پیدا نمی کند و این تحصیل این علمو نمی کند الا برای این که یه فایده از فواید دنیا رو ببره، برای دنیا این کار رو میکنه. مثلا درس میکنه که آقا بشه، امام جماعت بشه، امام جمعه بشه، بفرمایید که مدرس بشه، نویسنده بشه، سخنران بشه، به هر حال درس میکنه که دنیا رو به وسیله این درس کسب بکنه، بتونه نونی تهیه کنه، زندگی تهیه کنه، زندگی حالا کم یا زیاد به هر حال تسهل این باشه که زندگیشو تامین کنه به واسطه این علم. پیغمبر فرمودن لم یجد عرف الجنه یوم القیامه، این شخص در قیامت بوی بهشت به مشامش نمیرسید. خیلی عجیبه. اگر این شخص برای دنیا درس بخونه، برای غیر خدا درس بخونه، گرچه عبادت هم داشته باشه، گرچه در اعمال دیگش هم خوب باشه، اما یه عالم اینجوری که درس میخونه برای غیر خدا و برای غیر خدا کار میکنه، این بوی بهشت به مشامش نمیرسه در قیامت. خب بوی بهشت که نمیرسه، معلومه اینقدر این از خدا دور شده که حتی بوی بهشت هم بهش نمیرسه. حالا تو بهشت که نمیرسه نمیره، اما بوی بهشت هم بهش نمیرسه. نستغفر بالله. معلوم میشه که اگر انسان برای خدا، برای غیر خدا درس بخونه، خود این سبب بعد از خدا میشه، همینطور که اون طرف سبب قرب میشه، این سبب بعد میشه، از خدا دور میشه به حدی که در بهشت هم نمیتوند اصلا بوی بهشت بشه. این طرف هم خیلی مهمه. حدیث دیگری است باز شبیه همین حدیث، ولی این حدیث در بحار الانوار جلد 2 صفحه 38. حدیث دیگری است باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تعلم علما لغیر الله و اراد به غیر الله فلیتوبع مقعده من النار. پیغمبر فرمودن هر کسی که علمی را برای غیر خدا تحصیل کنه و اراده بهی غیر الله، غیر خدا را اراده کنه و قصد کنه بر این علم، این در قیامت جایگاهش پر از آتش میشه. از این قبیل احادیث داریم که تقریبا دو دستن، یه دست تأکید میکنن به تحصیل قصد قربت و ارزش ذکر میکنن برای او کسانی که قربتن الالله درس میکنن، و بالعکس یه دست روایات زیادی هم داریم که اگر کسی برای غیر خدا درس بخونه این بعد از خدا پیدا میکند. و از اینجا معلوم میشد که اسلام اونی رو که میخواد عالمیست که به قصد قربت کارشو انجام بده و تحصیل برای قصد قربت بکنه، اینجور عالمو میخواد. علتی که اسلام اینقدر تأکید دارد روی این موضوع، علتش اینه که یه عالمی که برای خدا درس بخونه خیلی میتواند خدمت بکنه به اسلام، خیلی میتواند و خوبم میتواند خدمت بکنه. برای که اگر یک کسی برای خدا درس خوند، این هم درس خوندنش و هم بعدن اون کار دینی که میکند، این خیلی میتواند مؤثر باشد در تبلیغ دین و ترویج دین و توجه مردم به سوی خداوند متعال و سیر و سلوک به سوی معنویات و واقعیات. چون ای عالم دین، عالم دینه، مردم دین رو از زبان این میخوان بشنون، مردم دین رو از قلم این میخوان بخونن، مردم دین را در عمل این میدونن. اگر این قصد قربت باشه، هم دین را خوب میفهمد، برای که هوا و هوس بر این مسلط نیست، این مسلط بر هوا و هوس خودشه. وقتی که میاد روایات رو مطالعه کند، وقتی میاد آیات رو مطالعه کند، تاریخ رو میبیند، خوب میفهمد. این که میگم خوب میفهمد، نمیخوام بگم یعنی مثلا حالا فقط شلومعه رو خوب میفهمد یا فرض اصول رو خوب میفهمد، این رو نمیخوام بگم. واقعیات دین و اونجوری که باید بفهمد میفهمد. ممکنه دو نفر یه حدیثی رو مطالعه کنن، اما یه نفری که قصد اخلاص داشته باشد از این حدیث یه چیز میفهمه، یه کسی که قصد اخلاص نداشته باشد از این حدیث یه چیز دیگه میفهمه. در وظیفه و در بیان واقعیات و در همه اینا یه چیز دیگه میفهمه، چون تو اون رنگ ذهنیتش این رنگ ذهنیت میگیره تو این ظاهر میشه. به عکس اون کسی که برای غیر خدا درس بخوند، اون در فهم وظیفه لنگ میموند، حتی یه جور دیگه ممکنه بفهمه. در مورد عمل یه جوری حرف میزند که خلاف اون واقعه، چون منافع مادی رو رعایت میکنه. یک کسی که برای دنیاست، برای دنیا درس میخونه، خب برای دنیا وقتی که درسش رو خون تمام شد رفت میخواد برد یک عالمی باشه، سخنرانی باشه، نویسنده باشه، این یه الان میخواد به هدف برسه، یه جوری حد میزنید که به منافعش لطمه نخورد، به آقاگیش لطمه نخورد، به آبرویش در بین اجتماع لطمه نخورد و به منافع مادیش لطمه وارد نشد، چون برای غیر خدا خونده دیگه. به اینجا ما درست همون مقداری که علمای مخلص توانستن در طول تاریخ خدمات بسیار عظیمی نسبت به اسلام انجام بدن، یه دونه عالم مخلص، یه دونه عالم مخلص، یه وقت میبینی یک شهر، یک کشور، یک حتی جهان رو اصلاح میکنه یه عالم مخلص رو اخلاصش. یعنی خوب وظیفه‌ش رو میفهمه، خوب وظایف مردم رو میفهمه، خوب وظایف مردم رو بیان میکنه، مقیدم نیست به غیر خدا، فقط خدا رو منظور میداره، به غیر خدا رو اصلا باکی نداره. نه این حرف رو میزنه به مقامش لطمه بخورد بخورد، به درآمدش لطمه بخورد بخورد، به آبروش در بین مردم لطمه میخورد بخورد، هم چه واسه به حرف رو میزنه، چرا؟ به جهتی که وظیفه شه و خوبم تشخیص میده. اما اون کسی که برای دنیا هست، در همون حرف زدناش، در همون نوشتنهاش، در همون سخنرانیهاش، در همون درسهاش هم بوی غیر توحید به مشام میرسد و در همون جا میبینی که یه جوری کار میکنه، یه جوری حرف میزنه که مقام خودشو حفظ کنه. لطمه ای که به اسلام وارد شده از این سنخ دوم علما کم نیست، خیلی لطمه. این بدعت هایی که در دین گذاشته شده و علما هیچی نگفتند، بدعت اومده تو دین ولی علما هیچی نگفتند، مبارزه باش نکردند. خیلی وقت هست در جامعه یه چیزی هست پیداست، این بدعته، این رو اسلام بهش راضی نیست. اما او علمایی که اون اخلاص رو نداشته باشن، اینها اصلا نمیفهمن که این بدعته، هرچند میخوای حالیش کنی که این بدعته، نمیفهم. و بعدم کاری ندارد باش، برای که اگر بخواد این حرف را بگه به مقامش، به جاهش، به امور مادیش لطمه وارد میشه، از زد نمیشه. این بدعت هایی که شما میبینید در ادیان و مخصوص در دین اسلام هم کم و بیشی میشه پیدا کنی، این به واسطه اینه که این علما هیچی نگفتن. بلکه بسیار اتفاق میفته که یه عالم که برای غیر خداش خودش بدعت گذار میشه، یه مطالعه، یه مطلب غیر واقعی رو به اسلام نسبت میده، چرا؟ به جهتی منفعتش اقتضا میکنه. ادیانی که درست شده، عرض کنم که مذاهب گوناگون باطلی که به وجود اومده، نوعا معلول همین گون افراده و واقعا این یک مشکلی است به اسلام، مشکلی است. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری رو. ایشون می فرمود ما یکی از مشکلاتی که ما آخونده داریم این است که رها میکنیم مردم خودشون میرن عوام برای خودشون یه چیزی درست میکنن به عنوان عبادت، به عنوان چیز، شاید هم خودشون قصدی نداشته باشن به عنوان عبادت این کار رو میکنن، اما خب در دین نیست اینو، ولی ما هم عوام زده ایم به تعبیر ایشون، و ما هم عوام زده ایم، هیچی نمیگه، بعد رایج میشه، رایج میشه، میان مردم به عنوان تعبد، به عنوان عبادت کارایی میکنن، اعمالی رو درست میکنن، خب اونا حالا جاهلن کارو میکنن، اما ما هم که عالمیم سکوت میکنیم برای که به منافعمون لطمه وارد میشه. بزرگترین مشکلی که به نظر من، حالا بزرگترین یکی مشکلات بسیار بزرگمون در اجتماع همینه که ما خوب مردم رو هدایت نمی کنیم، خوب واقعیات رو نمی گیم. مخصوصا وقتی که به یه مقامی برسیم دیگه خیلی سخته که آدم یه حرفی رو بزنه که برخلاف میل مردم باشه، برخلاف دید مردم. توجیه میکنه، حرف اونا رو توجیه میکنه، کار خودش رو توجیه میکنه و این یه مصیبتیست، در صورتی که عالم این راهنمای مردمه، رهبر مردمه، باید خودش بلد واقعیات رو درک کند، مردم هم به واقعیات سوق بده. اینجوری میشه. این است که اسلام اینقدر تأکید میکنه روی اخلاص در تحصیل علم. ما علمایی رو که من خودم در طول تاریخ زندگیم دیدم که اینا روی اخلاص مقید بودند و همیشه مراقب نفس خودشون بودند، مراقب بودند که بر هوای نفسشون غلبه بکنند، اینا تعدادی بودند که واقعا پزنده بودند. هر کدامشون هم در مقام خودشون خیلی خدمت کردن به اسلام. و این مسئله اخلاص یه مسئله دشواری است در تحصیل علم. من یکی دو تا مثال از حالات امام راحل قدس سره شریف عرض کنم. ایشون یکی از اون کسانی بود که از اون آغاز زندگیش تا مقداری که بنده در خدمتشون بودم، یعنی از سال 1327 اون وقتا، یه حالا یه چیزی که در ایشون دیده می شد مبارزه با غیر اخلاص، یعنی همیشه سعی داشت که با نفس خودش مبارزه کنه و یه کاری که برای غیر خداست در حیطه علم اینها رو انجام نده. این یه امری بود خیلی واضح و روشن در زندگی امام. در اون زمانی که آیت الله بروجردی فوت شده بود، رضوان الله تعالی، عده‌ای از علما بودند در قوم. خب اینا احتمال مزیتشون بود، یه عده‌ای هم براشون کار میکردن، از طلبایی که شاگردانشون بودن و بعد یک جوری بود که به هر حال هر کسی یا هر طرفداراشون مخصوصا سعی میکردن که کار کنن که آقای خودشون رو جای آقای بروجردی که حالا فوت شده بود جای او رو بگه. در اون حوزه قوم اون وقت بعد از فوت آیت الله بروجردی در حدود 40 روز درس ها تعطیل بود و این 40 روز یعنی تا 40 ایشون همینجوری بود. تقریبا هر روز قوم میزبان جمع زیادی از شهرستان‌های مختلف بود، علما و غیر علما می آمدن از شهرستان‌ها، دسته دسته می آمدن برای مراسم. یکی از چیزایی که اون وقت مرسوم بود، خب علما خیلی از شهرستان‌ها، علمای بزرگ از شهرستان‌ها می‌آمدن قم با مردمشون. آقایون هم معمولاً می‌رفتن دیدن اینا برای اینکه خب به هر حال علمای بزرگ بود آمده بودن. وقتی میمدن توی منزلی وارد میشدن، آیونم معن میرفتن دیدنشون. ما هم که دور آقا بودن اونا هم فعالیت میکردن برای که آقاشون برد و البته حالا اونها برای خدا میکردن انشاءالله تردیدی نیست، یعنی ما که نمیدونیم اخلاص به اونها البته اخلاص میشن، اما منظور من امامه. امام در طول این مدت هیچ حاضر نبود که بره دیدن یکی از این علما از شهرستان میبینه. ما هم چون شاگرد امام بودیم ناراحت بودیم که خوب آقامون داره عقب میفته از آقایون دیگه و اونها رفت و آمد میکنن. عرض کردم، بازم عرض میکنم که من نمیخوام آقایون دیگه رو تخته کنم، اونها انشاءالله که قصدشون اخلاص بوده، اما حالا امام را ببینید، امام نمیرفت. ما هم ناراحت بودیم، یه تعدادی از شاگرداشون که علاقه زیاد بهشون داشتیم ناراحت. من یه روزی خدمت ایشون عرض کردم که سوال کردم، عرض کردم که به نظر شما از دیدگاه اخلاق اسلامی اسلام احترام یک عالم، یک فقیه، این چطور؟ شما خیلی خوبه، خیلی عالی و خیلی خوب، بایدم احترام بشن علما. و گفتم که بر طبق روایات و اخلاق اسلامی اگر عالمی به عنوان مهمان وارد یک شهری شد، این چیکار باید کرد؟ آیا حقی ندارد بر علمای دیگه؟ شما فرمود چرا حق دارد، باید برن دیدنش، باید احترامش بکنن. من عرض کردم که من نمیگم شما برای غیر خدا این کارو بکنید، اما برای خدا میگم. شما خودتون عالم اخلاقید و من میگم برای خدا قربتن الالله. خب این علمایی که از شهرستان ها میان شخصیت های بزرگی هم هستن، اینا حق دارن که علمای قم از اینا دیدار بکنن و ما انتظار داریم که شما برای خدا این کارو بکنید. ایشون فرمود که بله شما راست میگی، ولی من چیکار کنم با نفس اماره خودم؟ من چیکار کنم که نفس اماره خودم را نتونستم کنترل کنم؟ ببینید چقدر مسئله مهمه که ایشون با این که تأیید میکنه این کار را خوبه، ضرورت داره، اما خودش میگه نمیتونم بکنم. این حالت مراقبت از نفس ایشون را میرسوند که واقعا مراقب نفس خودش بود. این یه مسئله مهمیست که آدم همیشه مراقب نفس خودش باشه. البته باید کارهای خوب انجام داد، باید سعی کرد برای غیر خدا هم نباشد، اما همین مسئله دشواره. این حالت مراقبت خیلی مهم. یه چیز دیگری هم باز من از امام نقل کنم، باز در همین رابطه. اون وقتی که باز آیت الله بروجردی فوت شده بود، خب بیوت آقایون دیگه که مرجعیت تقلید داشتن، اینا بیوتات مشغول فعالیت بودند و کار میکردند و به هر حال وسیله و مقدمات مرجعیت آقای خودشون را فراهم میکردند. از جمله مسائلی که خب خیلی مهم بود برای دستگاه کسی که در طریق مرجعیت جلسه استفتا است. میدونید جلسه استفتا خیلی مهمه. کسی که جلسه استفتا داره یعنی خب استفتاهای میاد تعلوش اینا رو جواب میده. به هر حال این چیزی است که مرسوم در بین حالون و از مقدمات این آقاجی و مرجعیت. خب آقایون دیگه همه مشغول بودند و همه هم البته از کردم تکرار میکنم، من نمیخوام بگم اونها برای غیر خدا میکردن، اونها هم برای خدا میکردن انشاءالله، ولی میخوام مراقبت مسئله رو، اهمیت مراقبت رو نسبت به امام عرض کنم. ما ناراحت بودیم که چرا همه یه جلسه استفتا دارند و امام جلسه استفتا نداره، جلسه استفتا نداره، اونم که اونجور فاتحه هم که نگیره بلکه مسئله دیگریست. ناراحت بودیم از این جهت، ولی از اون طرف هم من میدونستم که اگر به امام بگیم جلسه استفتا ناراحت میشید، اوش هم به حرفمون نمیدید. من یه روزی رفتم خدمتشون، تنها بود تو منزل، کسی هم نبود پلوش، بکردم چی بگم. گفتم که آقا شما میدونید که آیت الله بروجردی یه شاگردان ممتازی داشت در زمان خودش که اینها اگر که تحصیلاتشون ادامه پیدا کند، اینا مایه های حوزه هستن و در آینده خیلی برای حوزه نافع هستن، اساتین حوزه میشن، از بزرگان میشن. ولی خب بعد از اینکه آیت الله بروجردی فوت شده، خب اینا دیگه درس کس دیگه نمیرن، چون شخصیت آقای بروجردی شخصیت عالی بود، طلبای معمولی بعد از ایشون خب درسای آقایون دیگه نرفتن، اما اون فضلا و اون دانشمندان اونجوری نمی رفتن دیگه طبعا. و اینها از تحصیل می افتن به حالی که خوب اینها ادامه به تحصیل بدن. آیا شما میل ندارید یک کمکی بکنید به اینها که اینها به تحصیلاتشون ادامه بدن؟ ایشون فرمود که بفرمایید هر چی هست بگید من آمادم، همه قبول رو همی حرف حرف کردم که شما تو منزلتون گفتم در جلسه درس دارید و تو درستون گاهی مسائل دشواریه که احتیاج داره به مشورت، شما بیا و یه تعداد از اینها رو دعوت کن به منزلتون. اسمم بردم، دو سه نفرشون رو اسم بردم، بعضشون فوت شدن بعضشون هم زنده. گفتم که اینا رو دعوت کن به منزلتون، یا ما میریم ازشون تقاضا میکنیم میان. شما مسائلی که تو درس مطرح، مسائل مهم رو اینجا با اینا مطرح میکنید، اینا هم بحث میکنند و یه حرفایی میزنند، هم برای خودتون خوبه، در حال مسئله پخته میشه تو بحث بهتر میتونی، هم اونا تکمیل میشن عادت میکنند به این بحث و مناظره و یه حرفا رو، و این کار یه کار خوبیست برای آینده حوزه، خیلی خوب. خب من یه حرفا رو که میزنم حالا به این صورت رو تو دل خودم که میدونستم چی میخوام، این حرفایی که میزدم امام هم سرش سرازی بود، همینطور اینجوری نگاه میکرد. هنچی که حرف من تمام شد برگشت گفت که آقای امینی، من از شما انتظار نداشتم، انتظار من از شما این بود که شما بیایی به من بگی پیر شده، موقع مرگت فرا رسیده، دست از هوا و هوس بردار و آماده مرگ باش و مرا توجه به اخلاص بده، تو اومدی به من
این مطلب رو میگی، آخه من که جلسه استفتا میخوام چیکار؟ جلسه استفتا میخوام چیکار؟ به این صورت من هیچ اصلا با یک نمیدونم حالا به چه جوری من بیان کنم، اصلا اسم استفتا نیاوردم. برای ایشون هم بود که این حالت مراقبت اینجوره، یعنی حالا میدوند که این کار الان بشه برای غیر خداست نمی کند، برای غیر خداست نمی کند. و اما همین امام بعد از این که از زندان آزاد شد، اون دفعه اول که برده بودندش، بعد برگشت آمد، یه دفعه به من فرمود که فلانی اون مسئله که اون وقت میگفتی حالا وقتش، چون احتیاج هست یه افرادی میان یه مسئله رو میپرسن و من فرصت رسیدگی ندارم کمک کنم، این در اون وقت این کار رو میکنه، در اون وقتم نمیکنه. اگر ما میبینیم امام اینقدر میتوند نفوذ کند در ایران و اینقدر شیفته داشته باشه در بین مردم و در بین جوانها و اینقدر نفوذ کند در دنیا، این به واسطه اون اخلاص. اگر میبینیم امام در اون موقعی که میخواد مبارزه کند با رژیم گذشته از هیچ چی نمیترسد، اول میخواد همه علما رو جذب کند با همکاری همکار بکند، وقتی میبیند علما کوتا میان خودش دلو میفته، خطر زندان و خطر تبعید و خطر همه چیز را تحمل میکند به واسطه همون اخلاص. اون میفهمد که در اینجا راه همینه، راه دفاع از اسلام همینه. و همچنان که دیدی من اون زمانها کاملا شاهد بودم فرمایشات آقایون و رفتار آقایون، همیشه این برور میزدیم برای این که اصلا حرفها یه جور دیگری بود، تخته همی کردن امام را، شما نبودید اون وقتا به این چجوریست، تخته همی کردن امام را، علمای بزرگ، علمای حوزه، افرادی که محترم بودن نزد امام، به عنوان این که افراد کشته میشن، خون ریخته میشه، نمیدونم چطوری هست، ولی ایشون هیچ اینا محکم ایستاد. برای همین جد که احلاس خوب میفهمید که همین واقع راه همینه و تا آخرم موفقیت اگر حاصل شد به واسطه همین بود. این نتیجه عمل یک عالم مخلصه. همین حالتی که حالت اخلاص بود جذب میکرد همه رو و عرض کردن دنیا رو جذب کرده. ما قدر این نعمت رو نمیدونیم. امام به جهان هشدار داد در مورد اسلام، اسلام رو احیا کرد در جهان. الان اسلام و مخصوصا تشیع یه حالت اهمیتی در همه جهان پیدا کرده، همه راغبن، همه میخوان بفهمن. متاسفانه ما هم نمیتونیم از این موقعیت استفاده کنیم. به هر حال این نتیجه اخلاص یک کارش این. و همینطور دیگر علمایی که در این قسمت تلاش و جدیت کردن. به هر حال واقعیت اینه که اون چه مهمه و اون چه برای آدم میماند همین اخلاص. برادرانم، شما اول تحصیلتونه، سعی کنید که این
حال را برای خودتون حاصل کنید، تحصیل کنید. اگر بتوانید که می توانید اخلاص را به وجود بیارید بکنید، تا وجودتون هم برای خودتون نافع باشد، هم برای اسلام و هم برای مسلمان ها. ولی کار ساده هم نیست تحصیل اخلاص، بسیار دشواره، خیلی دشواره. به این سادگی مگر میگذارد نفس اماره و شیطان که ما کار رو برای خدا بکنیم؟ اینقدر حیله میزند، توجیه میکند، خب تو منبرت میخواد خوب باشد برای خداست و مردم هدایت میشن، دیگه نمیدوند که این تو دلش یه جور دیگر است. آدم دلش میخواد که گفتارش، نوشتارش، سخنش، عملش در بین مردم رواج پیدا کند. به هر حال شیطان از طرق مختلف انسان را فریب میده. راه عملی این کار، حالا بعدن در اصل اخلاص توضیح بیشتری خواهم داد، ولی به هر حال در مورد تهیه اخلاص دو مسئله خیلی مهمه. یکی مسئله این که آدم فکر این رو بکند که اصلا غیر خدا کی چه کار میتونه بکنه، همه کارها دست خداست. یعنی سعی در توحید، یعنی ایمان به وحدانیت خدا، ایمان به قدرت خدا، ایمان به این که غیر خدا کاری ازش ساخته نیست. آخه این چه ارزشی داره؟ چهار قاز پول دنیا یا مقام چند سواهی، حالا 50 سال، 60 سال، 70 سال آدم مقام داشته باشه، جاه داشته باشه، چی بخره؟ چی میشه؟ به جایی نمیرسه. چه ارزشی داره؟ حیف نیست آدم زحمت بکشه، جوانیشو صرف بکنه، کوشش بکنه و مطالعه کنه، درس بکنه برای غیر خدا؟ حیفه. این مسئله این که واقعا آدم که بنشیند کاملا فکر کند که دیگر چیزها ارزشی ندارد و سعی کند این مطلب را به صورت ایمان درآورد، این خیلی مهمه. و بعد مسئله دیگر، مراقبت از نفس. مراقبت از نفس، مواظب باشد هر کاری رو میخواد بکنه به چی جوریه. یه روز صبح که میبیند این برای غیر خدا میخواد بره دست، این روز اصلا دست نرد. نه، حالا این دست نرفتن که خوب نیست، آدم به این بهانه نرد دست. سعی کند که واقعا برای خدا باشد و بره دست. این مراقبت هم خیلی مهمه و باید این مطلب را بدانیم عزیزان من، که عمر ما میگذرد، دوران تحصیل و آقایی و اینها هم میگذرد و او آخر عمر اگر ما اخلاصی داشته باشیم، اون اخلاصه که برای ما باقی میموند و الا اینا همش هوا ان منصورا میشه. هیچی وقت آدم از دنیا رفت هیچی دیگه ندارد، نه علمی دارد، نه عملی دارد. نقل میکردن از آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه در اون ساعات آخر عمرشون که حالشون هم خیلی بد بود و دیگه دست سکرات بودن، که از علما نقل میکرد که گفت که صحبت شد، دیدیم که عده‌ای از آقایون اطراف آقای بروجردی نشسته بودن. آقای بروجردی خیلی با حالت اضطراب و ناراحتی میگفت که عمرمون رفت، مرگمون فرا رسید و چیزی نداریم، با دست خالی از این دنیا میخواهیم بریم. خدا چه کنم؟ یکی از آقایونی که حاضر بوده در جلسه حضور آقا عرض کرده بود آقا شما چرا این حرفا رو میزنید؟ شما که الحمدلله عمر پربرکتی داشتید، سالها درس خوندید، به مقامات عالی فقه و فقاهت رسیدید، صدها شاگرد خوب تربیت کردید، مردم از شما تقلید کردن، آثار نیکی از خودتون باقی گذاشتید، این مسجد اعظم رو به این عظمت را باقی گذاشتید، شما چرا این فرمایش رو میفرمایید؟ گواهی بوزدی خوب گوش داد، حرف که تمام شد فرمود که اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير بصير، یعنی که عمل را برای خدا باید به جا آورد، برای اینکه در قیامت اون کسی که اعمال را نقد میکند و بررسی میکند، فإن الناقد بصير بصير بصير. حیف نیست که آدم عمری را برای غیر خدا صرف کند، میتواند که برای خدا صرف کند. من در این موضوع بیشتر مزاحم شما نمیشم و در خاتمه بازم عرض میکنم این کلام آیه آیت الله بروجردی رو یادتون نرید. اون وقتایی که مرگ آدم میاد، اون وقت خوبه که آدم ببیند که در پروندش ببیند همه کارها برای خدا هست. پروردگارا شر نفس اماره و شیطان را از سر ما کوتاه بفرما، ما را از مخلصین و مخلصین خودت قرار بده، قلب ما را با نور ایمان منور بفرما. خدایا ما را از سربازان واقعی امام زمان قرار بده، ما را بر نفس خودمون بصیر بگردان، اسلام اسلامیون را یاری بفرما، فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، مقام معظم رهبری را معید و منصور بفرما، همه علمای دین علمای مخلص خودت را توفیق اخلاص بیشتر عنایت بفرما، به ما هم توفیق بده که در راه اخلاص سعی و کوشش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.